أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. توضیحاتی که علاوه بر اون چرا که خدمتتون عرض کردم درباره این حدیث شریف عرض کنم، مخصوصا در مورد یکی از فرازهاش که نکته دقیقی رو راوی پرسیده، اینه که اولین نکته اینه که خدای متعال اسماء نامتناهی دارد، ولی الفاظ و کلمات و مشابهش از اسماء خدای متعال نیست. یعنی مقصود از اسماء خدای متعال این کلمات و الفاظ و واژگان و مانند اونها نیست، بلکه اسماء خدای متعال این مفاهیمی هم که به ذهن میرسد و مفاهیمی که از اسماء به نفس یا به ذهن منتقل میشود، اینها هم نیست. اسماء خدای متعال آن حقیقت عینی است که این الفاظ از اون حکایت میکند، و به تعبیر دقیق تر اون حقیقت عینی که اون مفاهیم از اونها حکایت میکنن و اون مفاهیمی که این الفاظ از اونها حکایت میکنن. وقتی حقیقت عینی که شد، برخلاف الفاظ و مفاهیم و مانند اونها که با هم دیگر تفاوت و تقابل و اختلاف و کم و زیاد شدن دارد، اونها دیگه چنین ویژگی ها رو ندارن و در نتیجه نه اختلافی در اونها هست، نه تفاوتی در اونها هست، و نه ائتلافی و نه کم شدنی و نه زیاد شدنی. یک نکته. نکته دیگر اینه که از مباحث بسیار مهم هست در مبحث اسما و صفات خدای متعال، و اون اینه که علارغم این که در گفته های عالمان مکرر و مکرر گفته شده است که صفات خدای متعال عین ذات اوست و در نتیجه اسماء خدای متعال غیر از ذات او نیست، یا حداقل استناد حقیقی به ذات خدای متعال دارد، اما در این حال گونه استناد و نحوه استناد و گونه مشاهده یا فهم این استناد در نهایت صعوبت است، به ویژه این که ذات خدای متعال و نیز اون متعلق اسما و صفات خدای متعال یک حقیقت واحد فرد احد صمد است، اما در این حال تعیناتش بیشمار، الفاظ و اسما و مفاهیمی که حکایت از اون هم دارد اونم بیشمار هست. بنابراین در این که در مباحث عقلی و عرفانی و مانند اونها درباره این استناد گفته شده است، ولی نحوه این استناد در غایت سختی و پیچیدگی است، و اولا از فهم اکثریت عالمان فاصله داره و اکثریت کسانی که حوزه درک و فهمشون عقل متعارف هست یا فروتر از اون هست، اینا که توانای درک رو ندارن. اما اون کسانی که بالاتر از این دست از عالمان میاندیشن، یعنی حوزه فهمشون عقل غیر متعارف هست، عقل مهذب، عقل مطهر، عقل مستند به الهامات الهی، اونها که هست، تازه اونها در فهمیدنش دچار سختی و مشکلات و گرفتاری های بسیار هستند. به همین سبب هست، به خاطر نهایت سختی و مشکل بودن استناد اسماء و صفات خدای متعال به خدای متعال هست که در این زمینه عالمان آرا و دیدگاه های بسیار زیادی را مطرح کردند. از گذشته دور جمعی به دلائلی صفات خدای متعال را زائد بر ذات می دونستن، اگرچه اونها مشکل اساسیشون مشکل کلامی است، یعنی اونها می خواستن که به وسیله زیادت صفات بر ذات مشکل قدم و عالم را حل کنن و بگن جهان قدیم نیست، چون اگر صفات خدای متعال عین ذاتش باشد، یعنی علم و عین ذات، قدرت و اراده، این سه تا اگر عین ذات باشه، دیگه هیچ گونه توجیهی برای حدوث جهان نمی توان ارائه کرد. وقتی که علم و قدرت و اراده خدای متعال تام باشد و هیچ گونه توقفی بر هیچ موجودی نداشته باشه و عین ذات خدای متعال باشه، باید نتیجه این سه که مراد خدای متعال و افعال خدای متعال هست باید در مرتبه ذات وجود داشته باشد، در حالی که چنین چیزی براشون قابل پذیرش نبود. اونم باز عامل این که میگفتن یا جهتی رو که میگفتن که قابل پذیرش نیست اینه که میگفتن اگر موجودات قدیم باشن و نقطه آغاز و پیشینه عدمی نداشته باشن نیازمند به خدا نخواهند بود. وقتی نیازمند نباشن یعنی بی نیاز باشن، خودشون یه خدای جدید خواهند بود. بر این اساس اعتقادشون این بود که ذاتی بودن از صفات و اسما برای خدای متعال به شرک قطعی می انجامد. به همین خاطر بود که اومدن زیادت رو گفتن. این یک جهتش بود که صفات رو زائد بر ذات می دونستن. جهت دیگرش اینه که اگر صفات عین ذات باشه یا به ترکیب خدای متعال می انجامد یا به وحدت فعل می انجامد. اگر خدای متعال ذات که دارد علمی داشته باشد غیر از ذات ولی در عین حال متحد با ذات، قدرتی داشته باشد غیر از ذات متحد با ذات و همینطور اراده متحد با ذات باشه، لازمش اینه که ذات خدای متعال از اشیا و امور یا حقایق عینی و خارجی متعددی ترکیب شده باشه. خب وقتی ترکیب شد قطعا نیازمندی و امکان پشت سرش خواهد بود. به همین خاطر بود که تلاش میکردن از طریق نفی و اتحاد صفات با ذات این مشکل رو هم حل کنن و مخصوصا میگفتن که اگر اینها با هم دیگه ترکیب داشته باشن این مشکله، اما اگه یک مصداق باشه، ذات خدای متعال مصداق اراده باشد، اراده مصداق علم باشد، علم مصداق قدرت باشد و همینطور یک حقیقت واحد، این نکته براشون قابل توجه بود که نمیشود از یک حقیقت بسیطی که هیچ گونه حد و اندازه ای ندارد، هیچ گونه مفهومی از اون حکایت نمی کند و هیچ گونه ماهیت و حیثیت امکانی و ترکیب و مانند اون ندارد، بتوانیم مفاهیم مختلف رو حقیقتا هم مختلف و به ماهی مختلف رو از او انتزاع کنیم. به همین خاطر که به گمان خودشون استناد صفات خدای متعال رو گفتن که به ذات خدای متعال به نحو زیادت قابل تبیین هست. از این طرف استناد صفات خدای متعال به این گونه که گفته شد به نحو زیادت، اینم باز مشکلات دیگری داره که کمتر از اون مشکلات نیست. به عنوان نمونه اگر صفات زائد بر ذات باشد یعنی ذات خدای متعال در مرتبه ذات فاقد این صفت است. وقتی فاقد این صفت بود این صفات باید همه عارض باشن، چنان که میگفتن، نه فقط میگفتن عارض هست زائد هست، برخیشون مثل کرامی گفتن حادث هم هست، میگفتن باید عارض باشد. حالا عارض باشه یا علت عروضش باید ذات خدای متعال باشد یا امر دیگری. علت عروض با توجه این که خدای متعال در مرتبه ذات علم ندارد چگونه میتواند علت عروض علم باشد؟ در مرتبه ذات چون همه اینا زائدن قدرت ندارد چگونه میتواند علت عروض باشد؟ بنابراین باید علت عروض یک موجود دیگری حقیقتی غیر از خدای متعال باشد. اگر این گونه شد، اینی که ما تصور کردیم خداست، این در واقع خلقی از مخلوقات خدا یا حداقل ممکنی از ممکنات خواهد شد و اونی رو که ما داریم تصور میکنیم که باید علت عروض صفات برای ذات و خدای متعال باشد، او هست که خدای واجب هست. دوباره این صحبت در باره او باید بگیم حالا اونی که علت عروض این صفات برای خدای متعال هست، اون صفات در مرتبه ذات دارد یا ندارد؟ اگه در مرتبه ذات نداشته باشد که مشکل مثلا قدم عالم حل بشود، دوباره باز سوال مطرح می شود و مشکل دوباره اعاده می شود. و اگر بشود، برای همینه که گروه دیگری اینا برای این که این مشکل رو هم حل کنن اعتقاد به زیادت ذات صفات بر ذات نداشته باشن، اعتقاد به عینیت ذات و صفات هم نداشته باشن، چون هر دو به نظر اونها مشکل بود، اعتقادشون این بود که صفات خدای متعال رو می توان از او سلب کرد، ولی ذات خدای متعال بدون این که متصف به صفات باشد میتواند تمام اون چرا که صفات در اون چرا که صفات نقش داشتن اینو ذات نقش داشته باشد. به تعبیر دیگر ذات به اعتبار ترتب قایات صفات بر فعل او متصف به صفات باشد، یعنی همون تعبیری رو که میگن ذات نائب مناب یا قائم مقام صفات باشد. این اعتقاداتی رو پیدا کردن، حالا اینا جزء عقلای علما بودن نه عرف علما، اما در این حال با مشکلی روبرو شدن که به این آسانی قابل حل نیست. خب میان اینها یا باید قائل به عینیت بشویم که گفتن که مشکل داره لازمش قدم عالم هست، یا باید که زیادت رو بپذیریم که اینم مشکل دارد، یا باید که سلب صفات رو از ذات خدای متعال و جانشینی رو و قائم مقام بودن رو بپذیریم. این هم امکان پذیر نیست و اشکالات خاص خودش رو داره. اشکالش اینه که حالا تعدادی از اشکالاتش اینه که اگر ذات خدای متعال علم نداشته باشد معنا نداره که بتواند کار عالمانه انجام بدهد. اگر اراده ندارد، اگر موجودی که علم و اراده ندارد بتواند کار عالمانه و مریدانه انجام بدهد، باید همه موجودات مجبور و جاهل هم همین گونه باشن؟ بالاخره این صفات در مرتبه ذاتش دارد یا ندارد؟ نداشته باشد متصف شدن به آثار افعال به خاطر ترتب غایات بر اونها سخن دقیق و درستی نیست. به همین سبب هست که میان این سه تا نظریه اون چرا که فیلسوفان پذیرفتن، گفتن که اولا صفات خدای متعال عین ذات خدای متعال هست به گونه ای که تعدد آنها تعدد تحلیلی است، این اولا. ثانیاً هر صفتی از صفات خدای متعال عین دیگری است، علم عین قدرت است، قدرت عین اراده است، و چنان که در این حدیث شریف و مانند اون هم اشاره کردن. منتها این که چگونه می شود که صفت عین ذات باشد، چگونه می شود که هر صفتی عین صفت دیگری باشه، علم همون قدرت باشد، قدرت همون حیات باشد و بقیه موارد، این مشکل اساسیش اینه که اگر ذات خدای متعال و متعلق صفات خدای متعال یک مصداق است، چگونه این مفاهیم و ماهیات و الفاظ رو از اونها انتظار میکنیم یا برای اونها وضع میکنیم؟ این تعبیری رو که راوی گفت که آیا صفات خدای متعال احیه، اسماء خدای متعال احیه هو، آیا همان است که نسبت اونها هو هو هست، یعنی ذات همون صفت هست، صفت همون اسم هست که الان اینجا نمیبینم در روایت، این تعبیر داشت که آیا اسما احیه هو، آیا اسما خدای متعال همون ذاته؟ خب طبعا باید عکسش هم بگیم، ذات هم همون صفات هست، گرچه در این گفتن عکسش احتیاج به دقت داره و در برخی از موارد نمیتوان گفت، چون تمام معلول ها در نزد علت حاضر هست و علت با همه معیت دارد ولی عکسش نیست. به همین خاطر که میتونیم بگیم که آیا اسما همون ذاتند، یعنی یک مصداق هست که هم اسم است و هم ذات است یا نه، این تعبیر به معنی این است که آیا به زبان کلامی و عقلی خودمون بخوایم بگیم، مقصود این است که آیا حمل اسما بر ذات خدای متعال حمل حقیقی است یا حمل حقیقی نیست؟ اگر گفتیم که اینا یه مفاهیمی هستن غیر از ذات خدای متعال، مثلا زائد بر ذات خدای متعال، یا اینکه امور اعتباری هستن اصلا صفت نیستن، اینا مسلوب هستن، اگر اینجوری گفتیم حمل حمل حقیقی نخواهد بود، حمل هوهو نخواهد بود. اما اگر گفتیم که یک حقیقت هست که هم ذات هست هم صفت هست هم بقیه اسما و مانند اونها، در این گونه موارد اگر حمل باشد میشود حمل حقیقی. وقتی که او سوال کرد که احیه هو، امام علیه السلام در این پاسخ فرمود که دو تا احتمال وجود داره، وقت اون احتمال دقیقش رو که معقول هست رو فرمود که آری حمل حقیقی وجود داره بین اسما و ذات خدای متعال. اون دو احتمالی که امام فرمودن اینه که اگر مقصود از حمل صفات و اسما بر حق تعالی به یهوه این باشد که الفاظ صفات و اسما بر خدای متعال حمل شود و الفاظ صفات و اسما عین ذات خدای متعال باشد، یا معانی که از حیث وجودی متغایر هستند عین ذات خدای متعال باشد، و بالاخره نتیجه می شود که ذات به تعداد صفات و اسما متعدد و مختلف باشد، چون این چیزی درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اولا سبب پیدایش کثرت در ذات می شود، ثانیا سبب ترکیب در ذات می شود و هیچ کدامش هم قابل پذیرش نیست. بنابراین نه الفاظ عین ذات است نه معانی متغایری که یا از این الفاظ ما می فهمیم یا از ذات انتظار کردیم. اون تغایر میان مفاهیم سبب می شود که این حمل حقیقی میان ذات و اون معانی امکان پذیر نباشد. اما اگر مقصود سائل این باشد که صفات در ازل عین ذات حق تعالی هستن یا نیستن، خب این دیگه ارتباطی، اولش این صفات ربطی بین اسما و ببخشید اسما و الفاظ نیست، نداره، به خاطر این اسما و الفاظ که دیگه در ازل نمیتونیم دربارشون صحبت کنیم که این اسما و مفاهیم عبارت است از اون چیزی که اولا حادثن در جهان طبیعت، ثانیا حادثن در اذهان این انسانی که در جهان طبیعت 10 سال، 50 سال، 100 سال، 1000 سال پیش زندگی کردن. بنابراین وقتی که سوال میکنه که مثلا اگر این احتمال رو امام مطرح میکنه که صفات در ازل عین ذات است، دیگه اینجا کاملا روشنه که مقصود از صفات نه الفاظ است نه مفاهیم و معانی که از این الفاظ به دست آمده است، بلکه خود صفات مد نظر هست. خب این آیا این گونه هست یا نیست؟ فرمود اینم خودش دو تا احتمال داره، دو تا معنا داره که یکیش درسته یکیش نادرست. اگر گفته شود که ذات حق تعالی از ازل به این صفات علم داشته و میدانسته که ذات او در ازل عالم، قادر، حی، سمیع، بصیر، مرید و مانند اون هاست و ذات او از ازل مقتضی و شایسته این صفات و مانند اون بوده است، چه کسی به اونها علم داشته باشد و چه کسی به اونها علم نداشته باشد؟ خواه کسی آن را اعتقاد داشته باشد و تصدیق کرده باشد یا تصدیق نکرده باشد، اگر مقصود این است این درست خواهد بود. به خاطر اینکه وقتی میگیم که حالا بر این اساس آیا اسما همون ذات هستن یا نه، به این معنا باشه که خدای متعال در ازل میدانست است که این اسما رو دارد، میدانستد که این کمالات رو دارد، اما اینکه آیا کسی در عالم هست که این اسما رو بفهمد و بداند و تغایر و تغییر و مانند اونها از اون به دست بیاورد یا نه، خب این اصلا در این فرض قرار نداره. اما اگر گفته شود که فرض دیگر اینه که فرض نادرست است، اینه که از ازل تصور و الفاظ و حروف و صداهای این اسما و صفات در ذات خدای متعال باشد، خب با توجه به این که این الفاظ و این حروف و صدا و همچنین مفاهیم و معانی که قائم به انسان ها هستن اینا خودشون حادثن، بودن اینها در ذات خدای متعال اولا خلاف فرض است، از طرف اینا حادثن قطعا و یقینا، از طرف دیگر میخوان در ذات خدای متعال باشن، یعنی در این حادث بودن حادث نباشن، این یکی. دوم این که خب حالا اینا قطع نظر از این که اینا حادثن یا حادث نیستن، این الفاظ و صفات و معانی حادث باشه یا نباشه اینو کار نداشته، بگی اینا در مرتبه ذات خدای متعال هست. اگر اینجور باشه لازمش اینه که در ازل همراه ذات خدای متعال چیزهای وجود داشته باشد و اونا هم همین الفاظ و اسما و صفات و کلمات و مفاهیم و مانند اونها باشد، مخصوصا اگر اون چیز حادث زمانی مانند همین الفاظ و معانی مانند اونها باشه. حالا اگر این اسما و صفات این الفاظ زمانی باشه، اینو گفتیم که این اصلا در اونجا بودنش قابل تصور نیست، اولا خلاف فرض، به خلف، به تناقض می انجامه، علاوه بر این در مرتبه ذات خدای متعال در ازل چیزی همراه خدای متعال باشد، این قابل پذیرش نیست، به خاطر اینکه چیزی که در مرتبه ذات خدای متعال همراه خدای متعال باشد این برابر با خدای متعال خواهد بود و این با دلائل توحید ناسازگار است. خب امام علیه السلام فرمودن که کان الله ولا خلقه، خدای متعال بود و هیچ چیزی مخصوصا حوادث زمانی و موجودات طبیعی و مادی با خدای متعال نبود. خب چرا خدا بود و هیچی نبود؟ به خاطر این که حالا جدای از مباحثی رو که در گذشته مطرح کردیم، یه نکته دیگر رو اینجا اضافه کنم و اون اینه که خلق از عالم تقدیر و تکوین است و حال آن که خدای متعال فوق عالم تقدیر و تکوین و یا از عالم امره یا این که نه محیط بر عالم امر است. وقتی که این گونه که شد خدای متعال خالق است، پس خلق در مرتبه نباید باشه، مکون است، بنابراین مکونات و تکوینیات نباید در مرتبه خدای متعال باشد. این یک نکته که اصلا در مرتبه ذات خدای متعال چیزی رو لحاظ کردن و تصور کردن امکان پذیر نیست و نادرست است. بعد فرمود که همین عبارت یه بار دیگه بخونم، کان الله ولا خلقه، خدای متعال بود و هیچ گونه خلقی نبود. این فرمود که کان الله ولا خلقه، نفرمود کان الله ولا شیعه. اگر میگفت که کان الله ولا شیعه، این معنی دقیق تری از لا خلقه دارد. اون معنی دقیق ترش هم عرفانیست. فعلا در خلق رو گفتیم که خلق یعنی امر تکوینی، امر طبیعی یا نهایت، اینه که فروتر از مرتبه ذات و صفات، اینو میگن خلق. حالا چه این خلق عالم ملائک باشد یا عالم مثال و مثل باشد یا عالم طبیعت باشد، اینو میگن خلق. یا اینکه نه، اصلا عالم خلق یعنی این جهان تکوین، همین جهان طبیعت، اینو بهش میگن خلق. اگه عالم تکوین باشه کاملا روشنه که حقیقتا خدا بود و خلقی همراش نبود، اما یعنی در مرتبه و از ازل نبود. اما اینکه آیا حالا که جهان طبیعت نیست، یعنی عالم ملائک، ملکوت و جبروت هم نیست یا نه، اونم در ازل و به وصف ازلیت و معیت با خدای متعال اونم نیست. اما آیا صفات و اسماء خدای متعال میتونیم سلبش کنیم یا نه؟ اون دیگه در حوزه خلق قرار نمیگیره. صفات و اسماء خدای متعال نه در مرتبه مکونات قرار میگیرد، نه در مرتبه جهان طبیعت قرار میگیرد، نه در مرتبه عالم امر به اصطلاح مفسران و عقلا و فیلسوفان قرار میگیرد که عالم ملکوت و جبروت است. در هیچ کدام از این دو مرتبه قرار نمیگیرد، مرتبه فوق اینها. خب حالا وقتی که حضرت میفرمایید که کان الله ولا خلق، یعنی هیچ مخلوقی در مرتبه ذات خدای متعال و در مرتبه صفات خدای متعال نیست، اما اگر گفته بود ولا شیئه، این یه معنی بسیار دقیق باید براش پیدا میکردیم. فعلا چرا خلق گفته؟ بخاطر اینکه اسماء و صفات خدای متعال اولا شی هستن، ثانیا عین ذات خدای متعال هستن. وقتی عین ذات خدای متعال باشن نمیتوان اون رو سلب کرد. پس نمیتونیم بگیم که کان الله ولا شیئه، چون اگر شی گفته بود صفات هم باید سلب کرده باشن. و حال آن که صفات و اسماء عین ذات اوی هم و شؤونات او، بنابراین نفی اونها از ذات خدای متعال امکان پذیر نیست. حالا اگر حضرت میفرمود که کان الله ولا شیئه، این یه تعبیر بسیار دقیق عرفانی باید پیدا میکرد و اون اینه که چنان که ما روایت دیگری داریم، حالا میرسیم در جای خودش، کان الله ولا شیئه، خدا بود و هیچ چیز با او نبود. اونجا دیگه نفرمود ولا خلق، ما اونجا شیء گفته شده است. اون دقیقاً عبارت است از مرتبه سلب صفات از ذات خدای متعال. به تعبیر دیگر ذات عرفانی یعنی حقیقت وجودی که هیچ گونه حدی و قیدی ندارد، حتی قید نداشتن را مطلق است و مطلق از قید اطلاق هم هست. در اونجا دیگه نمیتوان گفت که علم هست، قدرت هست، بخاطر اینکه علم یعنی تعین، قدرت یعنی تعین. همه صفات همین گونه هستند که تعینات ذات هستند. وقتی تعینات ذات بودن و ذات حقیقتی بود که هیچ گونه تعینی را نمیپذیرد، طبعا در این گونه موارد صفات هم سلب میشود. وقت به همین خاطر با توجه به این نکته است که در اون روایاتی که کان الله ولا شیء معه، همچنین در روایاتی که فرمود الله اکبر من ان یوسف، اونا ناظر به این هست. بنابراین در حوزه عقل متعارف، عقل متعارف یعنی حکمت، یعنی فلسفه، نه عقل عرفی، در حوزه عقل فلسفی که استدلالی است، برهانی است، در این گونه موارد همون کان الله ولا خلق معه یا ولا خلقه قابل فهم هست. اما ولا شیئه یعنی ولا وصفه، اون دیگه در حوزه فلسفه قابل فهم نیست. اینم یک نکته. یک نکته دیگر اینه که پیوسته در مورد خدای متعال گفته می شود که خدای متعال قدیم است، موجودات دیگر قدیم نیستن. این مقصود از قدیم بود. اون وقت متکلمین گفتن که وقتی میگیم دیگران قدیم نیستن، یعنی قدیم زمانی نیستن، یعنی در قطعه از زمان هست که اشیا و موجودات در اونجا معدومند و حضور ندارن. اما خدای متعال که وقتی میگیم قدیمه چیه گفتن، یعنی اینکه هیچ قطعه از زمان نیست مگر اینکه خدای متعال در آن حضور دارد. این حرفی رو که عقلای از متکلمین گفتن، ولی این ایراد داره و اون اینه که قدیم بودن خدای متعال نه فقط زمانی نیست، محال است که زمانی باشد، چون اگر زمانی باشد لازمش این است که متغیر باشد. چون تمام اگر موجودی زمانی باشد یعنی در زمان قرار داشته باشد ولو از آغاز زمان، همچنان که زمان پیوسته در تغییر و تحول است، موجودات زمانی نیز پیوسته در حال تغییر و تحول هستند و به خاطر تغییرات و تحولاتشون یا به خاطر تغییرات و تحولاتشون زمان بر اونها عارض می شود یا به خاطر تغییرات و تحولات زمان است که اینا در مسیر زمان قرار می گیرند. و الا اگر موجودی در زمان باشد ولی متغیر نباشد، ثابت باشد، از زمان عقب میمونه، یعنی مثلا اگر در نقطه الف باشه خود را نکشد و به نقطه ب نرساند، همانند زمان که از نقطه الف به نقطه ب آمده است، اگر اون امر زمانی، اون امر قدیم خودش را به این نقطه نرسانه، در نقطه الف باقی میماند، در نقطه ب نخواهد بود. وقتی در نقطه ب نباشد، یعنی حالا بر فرض که ما گفتیم که قدیم هست ولی دیگه ابدی نخواهد بود، همیشگی نخواهد بود. به همین خاطر است که قدم خدای متعال رو نمیتوان زمانی تصور کرد. خدای متعال قدیم هست، یعنی این که بدین معنا قدیم است که با ازل و ابد بوده و هست، ولی در ازل و در ابد نبوده و نیست، محکوم به احکام ازل و ابد نیست. اما در این حال نه فقط ازل در ازل بوده، در ابد، حالا به تعبیر دیگه ازلی بوده، ابدی بوده، بلکه موجودات ازلی و خود ازل و ابد هر چی که باشد به خاطر استنادش به خدای متعال هست. و همین خاطری که فرمود لکن قدیمون اولون آخرون، امور زمانی حتی اگر زمان آغاز آنها لحاظ نشود یا اینکه آغاز زمانی نداشته باشن، باز هم حادثند. پس اگر خدای متعال قدیم باشد، قدیم زمانی باشد، یعنی یا آغاز نداشته باشد یا آغازشون لحاظ نشده باشد، باز هم حادث است، به خاطر اینکه هر آنی از وجود آن مسبوق به عدم سابق است. اما خدای متعال این گونه نیست، بنابراین امور زمانی ولو قدیم هم که باشن مسبوق به عدم هستن، این آن الانشون مسبوق به عدم سابق است، اون سابق هم مسبوق به عدم اسبق است، ولی اما خدای متعال قدیم است ولی نه در قدیم زمانی، به خاطر اینکه قدیم زمانی امکان پذیر نیست. هر موجودی که در زمان باشه، چه پیشینه داشته باشه چه پیشینه نداشته باشه، در هر آنی از آنات زمان حادثه است. این البته بنابر نظریه حرکت جوهری یا اشتداد وجودی این دیگه کاملا روشن‌تر هست، ولی بر غیر اون هم قابل فهم هست. این هم یک نکته. نکته دیگر و آخرین نکته رو که در این حدیث شریف هست اینه که خالق و کل شی، خدای متعال خالق همه چیز است. این دلیل است بر این که خدای متعال اولا قدیم است، ثانیا اول است، ثالثا آخر است و هیچ کدام از این هم زمانی نیست. توضیحش اینه که از اونجا که حق تعالی خالق همه موجودات است، از جمله خالق زمان هم هست، بنابراین چون خالق است باید پیش از زمان وجود داشته باشد و الا علت زمان نبود، تقدم علت بر معلول قطعی و یقینی است. اگر علت در مرتبه سابق وجود نداشته باشد، معنا ندارد که چیزی از او پدید بیاید یا صادر شود یا ذل او و مانند اونها باشد. البته این که میگیم خدای متعال قبل از زمان وجود دارد، این قبلیت او نسبت به زمان دیگه زمانی نخواهد بود، و الا لازمش اینه که زمان بر زمان مقدم شده باشد. یعنی در این حال که میگیم که خدای متعال قبل از زمان است، خودش هم یعنی در یه زمانی قبل از زمان باشد، یعنی زمان در این حال که قبل ندارد قبل داشته باشد، و چنین چیزی امکان پذیر نیست. مقصود از این قبلیت، حالا اینجا میتونیم بگیم قبلیت بزداد، اگرچه بسیاری از اون اقسامی که در گذشته گفتیم هم اونها هم قابلیت تبیین مسئله رو اینجا دارن. و کان الله ولا ذکر و المذکور به ذکر هو الله القدیم الذی لم یزل و الاسماء و صفات مخلوقاتون، خدای متعال بود همچنان که خلق نبود، ذکرم نبود. خب وقتی که ذکر نبود و المذکور به ذکر، این تمام، این یه نکته. نکته دیگر اینه که و المذکور به ذکر هو الله القدیم، اونی رو که ما در ذکر میگیم، مثلا میگیم الله علیم حکیم و بقیه موارد که داریم نام میبریم، اون کیست؟ میفرماید اون الله قدیمی است که آغاز ندارد، ازلی است، او مذکور به ذکر است، ول اسما و صفات مخلوقاتون، اما اسما و صفات مخلوقات هستند. حالا گمانم که یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم که اینجا وقتی گفته می شود مخلوق است، غیر از اینه که گفته می شود که خالق بود و خلق نبود، اونجا که میگه خالق بود و خلق نبود گفتیم به معنای تکوین است، به معنای طبیعت است، یا نهایتا به معنای فعل است. یعنی خدای متعال خالق بود ولی فعل نبود. اما این که خدای اینجا که درباره صفات میگه یعنی تعین، یعنی تشخص. حالا نکاتی رو که خدمتتون عرض کنم اینه که اولا ذکر حادث است. حالا این ذکری رو که میگیم حادثه، یا ذکر موجودات طبیعی است، مثل اینکه اینجا میگیم الحمدلله، این ذکر حادثه، یا ذکر موجودات مثالی و نفسی و مانند اون، یا در عالم عقل، هر کدام از اینا که باشد، اینا حادث هستن، منتها به حدوث این، اینایی که در جهان طبیعت هم به حدوث زمانی، اونایی که در عالم عوالم امر و فراتر از ماده وجود دارن و فراتر از زمان، اونا حدوثشون زمانی نیست، یکی از اون اقسام دیگره، حداقل حدوث ذاتی دارن. همچنین اگر ذکر ذاکر خود اسماء و صفات خدای متعال باشن، که این هم از نکاتی است که در جای خودش حال احتمالاً به اجمال و اشاره گفته شده است، ولی حالا یه اشاره هم اینجا اضافه کنم خدمتتون، و اون اینه که همچنان که افعال خدای متعال پیوسته در ذکر و حمد و ستایش خدای متعال هستن، اسماء و صفات خدای متعال هم از حیثیت متعین بودنشون که از این حیثیت نوعی غیریت در اونها وجود دارد، از این جهت اونها هم ذاکرن، از این جهت حامدن، از این جهت مسبحن و نسبت به خدای متعال عبد محض هستن. وقتی عبد محض باشن، چنان که در جای خودش خواهیم رسید در برخی از روایات، وقتی عبد محض که باشن عبادت محض را نیز انجام میدهن. بنابراین افضل درجات و اتم درجات عبادت عبارت است از عبادتی که از عبد محض صادر می شود. عبد محض آن است که هیچ گونه غیریتی نداشته باشد ولی در عین حال فاقد عینیت هم باشد، یعنی تعینات خدای متعال نسبت به ذات غیبی یا غیب الغیوبی خدای متعال. و همین خاطر که چون اونها مشغول ذکر هستن و تسبیح و تقدیس خدای متعال میکنن، موجوداتی که در مرتبه پایین تر هستن، مثلا در اعیان ثابته، اونها را مشغول ذکر هستن و عبادت میکنن. چون اونها عبادت میکنن، موجوداتی که در عالم امر، اعم جبروتیان و ملکوتیان، اونها را عبادت میکنن و همینطور تا میرسه به اسفل سافلین. و الا اگر این گونه باشد که مثلا عوالم امر یا عوالم عین یا عوالم اسماء و صفات اگر اونها مشغول عبادت نباشن، هیچ دلیلی وجود ندارد که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر بالاتر از اونها که اصل و اساس و حقیقت اینها هستند، اگر اونها اهل عبادت، عبادت خالصان نباشن، هیچ کجای عالم عبادت نمی کنن. اینم اضافه کنم خدمتتون که بر این اساس از حیث عبادت تکوینی، نه از حیث رعایت مقررات و انضباط ها و محدودیت هایی رو که مربوط به مزاحمت ها و ممانعت های جهان طبیعت است، این حیث نه، از حیث عبادت حقیقی که ریشه در عبودیت دارد، اونم ریشه در عبودیت و فقر محض دارد، کل عالم هستی از ازل تا به ابد پیوسته در حال عبادت خدای متعال هستند. این اولا. ثانیانش مهمتر است، و اون این که این عباداتشون که ازلی است و ابدی است و یک آن متوقف نمی شود، آثار ویژه استکمالی، تفصیلی و اشتدادی دارد که با هیچ عبادتی قابل مقایسه نیست. خب بنابراین با توجه به این که کان الله ولا ذکر، ذکر حادث است و مذکور قدیم، بنابراین الفاظ اسما اینا عین ذات خدای متعال نیستن، چون اینا حادثن، ذات خدای متعال قدیم، در ازل به اون نبودن. حالا اگر این ذکر رو، این ذکری رو که در اینجا اومده بود که برای این خدای متعال اسما رو آورده که بندگانش ذکر بگن، حالا برای اینکه این بندگانش ذکر بگن، بندگان طبیعی باشن، بندگان طبیعی خودشون و ذکرشون حادثن، پس مذکور نمیتونه حادث باشه. بندگان امری و عالم ملکوت و جبروت، اونا هم همین گونه هستن. این یکی. نکته دیگر اینه که الفاظ اسما و صفات مخلوقن، معانی اونها معانی هم دوتاست، یکی متعلقات آنها، آنچه که این الفاظ در عالم عین از آن حکایت میکنن، این یک معنای معناست. یک معنای دیگه اون چیزی که ما، یعنی ذاکر قصد میکنه، کسی که یک لفظی رو به ذهنش که میاره یک معنای از اون قصد میکنه، این یه معنای دیگری دارد، اینم معناست. این که گفت در جایی گفته میشه که معنا را بپرستید، معنا را عبادت کنید، نه اونی که ما تصور کردیم که اونم مثل لفظمون حادث هست. معنا یعنی متعلق، یعنی اون حقیقت عینی که این لفظ از او حکایت میکند. بنابراین الفاظ اسم و صفات حادثن این و مخلوقن، این معانی را هم که ما در ذهنمون داریم اینا را هم حادثن و مخلوقن، ولی اون معانی عینی و حقیقی که این الفاظ و این معانی تو ذهن ما و مفاهیم از اونها حکایت میکنن، اونها قدیم هستن. وقت بر این اساس باید بگیم که مقصود از معانی اسماء و صفات همون ذات احدیت خدای متعال یعنی الله هست. بنابراین با توجه به این که ذات خدای متعال مصداق و محکی انه اسماء و صفات هست رو میتونیم بگیم که الله تبارک و تعالی معنی اسماء و صفات هست. نکته دیگر اینه که الفاظ اسماء و صفات مختلف و مختلفند، در همین روایت اومد، با هم دیگه تفاوت دارن. اسم علیم با قدیر فرق داره، قدیر با الله فرق داره، اون با دیگری با هم دیگه فرق داره. در برخی از موارد یه ویژگی‌هایی هست در علیم که باید در خبیر وجود داشته باشد و بالعکس، یه چیزایی هست در لطیف که باید در اسم خبیر وجود داشته باشد. یعنی هم به نوعی با هم آمیختگی دارن و نوعی اشتراک‌هایی با هم دیگه دارن، مثل اینکه مثلا کلام و قدرت با هم دیگه اشتراک دارن. اینجوریان از یک جهت با هم دیگه مختلفن، از یک جهت با هم دیگه مؤتلفن. اما ذات خدای متعال چی؟ نه خودش اختلاف دارد با خودش، نه خودش ائتلاف دارد، نه با چیزی اختلاف دارد، نه با چیزی ائتلاف دارد. چون اختلاف و ائتلاف در مورد ذات خدای متعال نادرسته. اگر اختلاف باشد معناش محدودیت ذات است، اگر ائتلاف باشد معناش ترکیب ذات است. چه محدودیت باشد چه ترکیب باشد، هر دو به امکان وجود می انجامد و به نفی صفت وجوب و وجود از خدای متعال می انجامد. با توجه به این نکته که اختلاف و ائتلاف در ذات خدای متعال ممکن نیست، بنابراین ترکیب نداره، تجزیه نداره، تقسیم نداره، زیادت و نقصان که در روایت اومده بود اینم نداره. فقولو که ان الله قدیرون، وقتی میگه خدای متعال قدیر است، خبرت تا آخر رو که خوندیم، خبرت انه لا یعجزه شیء، معناش اینه که هیچ چیز نمیتواند خدای متعال رو به عجز درآورد، از پا درآورد. با توجه به این که درک کیفی اتصاف ذات حق تعالی به معانی اسما و صفات به گونه ای که مستلزم کثرت و زیادت نباشد برای اکثر مردم قابل فهم نیست. یه جوری صفات به ذات و خدای متعال عارض بشود یا با اون متحد بشود یا ذات به اونها متصف بشود که مستلزم ترکیب نباشد، مستلزم زیاد و نقصان نباشد. چون چنین چیزی امکان پذیر نیست برای اکثریت مردم، نهایت فهم اونها عبارت است از درک سلبی صفات. گفتن حالا که، اما حرفی رو که در آغاز خدمتتون عرض کردم و حضرت هم فرمود که چنین سخنی درست نیست، نادرستیش رو اعلام کرد. فهم عمومی درباره قدیر و عدیم بودن خدای متعال این است که عاجز نیست و جاهل نیست، سخن درستی نیست. فرمود که و جعلت العجز سوا، این درست، این کار رو انجام دادی که عجز رو غیر خدا قرار دادی، به خاطر اینکه نتونستین که صفات خدای متعال رو اثباتی و ایجابی تفهیم کنید، سلبیش کردی. قول که عالم هم همینطور، گفتی عالم است یعنی جاهل نیست، اینا رو همینطور، در حالی که ولا یزال و من لم یزل عالمن، آخری این فراز این بود که خدای متعال از ازل عالم بود، نه اینکه از ازل جاهل نبود. کار به اینم نداریم که حالا جاهل نبود به معنی عالم بود هست، اینم که کار نداشته باشیم بازم همین گونه است. به تعبیر دیگه این فهم عمومی رو که در مورد صفات خدای متعال عرض کردن خدمتتون، به خاطر زیادت مشکل داره، حدوثش مشکل داره، قدمش مشکل داره، اومدن به نفی صفات توجه کردن، حضرت این رو هم نفی میکنه. وقت چرا عامه خلق حتی علما متکلمین نمیتونن که ذات خدای متعال رو به گونه ای ادراک کنن یا ذات خدای متعال رو به گونه ای فرض کنن که عین صفات باشد؟ سرش اینه که درک عموم خلق از علم و قدرت کیفیت نفسانی است. و این از کجا پیدا کردن؟ اینم در وجود انسان بوده، چون کیفیت‌های نفسانی رو از وجود انسان یافتن، قدرت رو در وجود خودشون، علم رو در وجود خودشون و مانند اینها رو به دست آوردن و همینا رو به خدای متعال نسبت دادن. اونی رو که می‌خواستن ادراک کنند ادراک نکردن. اون چیه؟ وجودی بودن علم و قدرت، زومرات بودن علم و قدرت، وحدت حقیقی علم و قدرت، اینا رو نتونستن ادراک کنن. وقتی نتونستن ادراک کنن، گفتن این صفات کیفیت است، نسبت دادن کیفیت به ذات هم که نادرسته، سبب تغییر و تحول میشه، زیاد و نقصان میشه، بنابراین سلب کردند. و اذا افنى الله الاشیاء، و اذا افنى الله الاشیاء افنى الصوره، استدل این سخن حضرت استدلال است بر مغایرت بین حق تعالی و الفاظ اسماء و صفات. وقت استدلالش اینه که چون صفات در ازل، این الفاظ و اسما در ازل وجود نداشت، چرا وجود نداشت؟ چون هیچ مخلوقی در اونجا وجود نداشت. وقتی مخلوقات وجود نداشته باشن، این اسما هم در ازل وجود نداشت. این یک. دوم، حق تعالی وجود داشت، هم حق تعالی وجود داشت و هم عالم و قادر هم بود. وقت نتیجه میشه که یک امری معدومه، یک امری موجود، معدوم غیر از موجوده، موجود هم غیر از معدومه. الفاظ در ازل نبودند، خدا در ازل بود و عالم بود و قادر بود، بنابراین الفاظ و این اسماء و صفات و مانند اینها غیر از ذات خداست، و چون غیر از ذات خدای متعال است، بنابراین همراه خدای متعال نبود. همچنین یه نکته دیگر هم، این در مورد ازل بود، در مورد لم یزل هم همین گونه است، یا لا یزال هم همین گونه است، از اونجا که خدای متعال باقی است. ولی هر حادثی از جمله الفاظ اسما و صفات فانی هستند، بنابراین الفاظ علم و قدرت و مانند اونها فانی هستند. وقتی که فانی که بودند، طبعا اینها ذات خدای متعال نیستند و عین ذات خدای متعال هم نخواهند بود. فقال الرجل بمونه آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد وعلى اهل بيته الائمه المعصومين.